ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله چهارم در باره حد لائت و ملوت بود. اشاره ای به گذشته بحث بکنم تا پیوند و ارتباط آن با بحث امروز معلوم شود. بحث در این بود که آیا حد لائت و ملوت مطلقا قتل و یا فرق است بین محسن و غیر محسن. مشهور و معروف بین اصحاب بلکه ادعای اجماع کرده بودند که هیچ فرقی بین این دو نیست، خواه متأهل باشد یا مجرد، فاعل یا مفعول، حدشان اعدامه. ادعای اجماع هم بر این مسئله شده بود. تنها در بعضی از کلمات ظاهراً کلام ریاض بود که اشاره به بعض نامشخصی شده بود که قال بعضون به تفصیل بین محسن و غیر محسن، اما این بعض کیست معلوم نیست. ولی در این اواخر بین معاصرین و من قارب اصرنا کم کم دارن ادهی پیدا میشن که این تفصیل رو تقویت کنن یا به عنوان یک احتمال قوی بپذیرند. منشأ این بحث اختلاف اخبار بود. ما عمدتاً سه طایفه از اخبار در مسئله داریم. طایفه ای که میگوید مطلقا حد اونها اعدامه من دون تفصیلن. ما 8 از این احادیث رو نقل کردیم، منحصرم به اینها نیست، بیش از 8 8 نقل کردیم که در بینش روایت صحیح و غیر صحیح بود. طایفه دوم روایاتی است که مفصل بین محسن و غیر محسن، این هم روایات عدیده بودن، 8 هم از اون احادیث نقل کردیم که میگوید ان کان محسنا یقتل و ان کان غیر محسن لا یقتل. طایفه سوم احادیثی بود که تفصیل در تفصیل بود، میگفت فرق است بین فاعل و مفعول، فاعل اگر محسن باشد یقتل، اگر غیر محسن لا یقتل، و مفعول مطلقا یقتل. بعد گفتیم ببینیم این احادیث رو چه رقم باید جمع کرد، راه جمع بین احادیث چیست. جماعتی از متأخرین از جمله مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله خونساری هم البته به عنوان احتمالی در بعضی از تعبیراتش تقریبا، و بعضی دیگر رفتن اول به سراغ، البته مرحوم آیت الله خونساری در جامع المدارک برگشته از این مد، بعدن ذیل کلامش میره سراغ تخییر، تعارض تخییر. غرض ادهی گفتن ما جمع میکنیم به تقیید، جمعیست شناخته شده در فقه و اصول ما، مطلق و مقید وقتی داشته باشیم جمع بین هما به تقیید. طایفه اولا رو تقیید میکنیم به ثانیه، ولابد طایفه ثانیه رو هم تقیید میکنیم به ثالثه. بنابراین یا قائل به تفصیل میشویم یا تفصیل در تفصیل. خب بس ما به اینجا رسید که ما نمیتوانیم جمع اطلاق و تقیید رو در اینجا بپذیریم. چرا؟ جهات مختلفی هست که من این جهات رو میشمارم، بعضیاش گفتیم، ادهش هم نگفتیم که بحث امروزه. جهاتی است که ما اون بحث جمع مطلق و مقید رو نمیتوانیم اینجا داشته باشیم. یکی این است که بحث ما مشتمل بر روایات مطلقه عدیده است. احادیث مطلقه عدیده اگر در محل حاجت باشه و قیدی بهش نزنند مشکل است تقییدش بشه، مخصوصا اونم در باب قتل که بیان مطلقا حکم قتل کنند در مقام حاجت، نه حدیث. احادیث متعدد مقیدش رو یه ماه بعد بگن، یه سال بعد بگن، خیلی بعیده. این مسئله ساده هم نیست، خون انسانه. بیان اجازه ریختن این خون رو بدن به طور مطلق، مقیدش یه ماه یه سال دیگه بگن، این نمیشه. اگر تقیید چی باشه؟ صحبت کمتر بیشتر نیست، صحبت این است ما یک مطلبی همون جایی که بحث مطلق و مقید رو خوندیم، همون جا هم این مطلب رو خونده ایم که توجه نکردید. همون جا که بحث مطلق و مقید رو خوندیم این را هم خوندیم که اگر مطلقات متعدد بشن در مقام حاجت باشن، جمع به تقیید کار مشکلی است. این هم در اونجا خونده ایم. هذا اولا، این گذشت. و اما ثانیا، اصلا ما نحنفی از قبیل مطلق مقید نیست. چرا؟ برای اینکه تعدادی از این روایات از قبیل ترک استفسال بود. خوب دقت کنین نکته رو. ترک استفسال فی حکایت الحل، این از قبیل مطلق مقید نیست. یه واقعی خاص آمده از امام سوال میکنه، میگه آقا یه آقای مبتلا به این شده است، چه کارش کنیم؟ میگه اعدام کنیم. این مطلق نیست، یه فرده. سوال نمیکنه این فرد آیا متأهل بود یا مجرد. اگرم متأهل بود آیا خانوادهش پیشش بود یا مسافرت کرده بود؟ اگر پیشش بود آیا سالم بود یا بیمار بود؟ مسئله مطلق و مقید اونجاییست که یک اطلاقی باشه. ما میخواییم بگیم جاهایی که از قبیل ترک استفساله فرد مطلق در بین نیست، یه فرد خاص. منتها نپرسید این فرد خاص آیا چنینه، آیا چنانه، آیا متأهله، آیا مجرده. این ترک استفساله، اطلاق نداره. ما نمیتونیم با این معامله مطلق و مقید کنیم، تقییدش کنیم. یا آدمی را آوردن سوالم نکردن از مطلق مجرد متأهل بودن، دستور دارن گردنش زدن، شما چی مقید میکنید؟ تنها چیزی که شما میتونید بگید این است که امام میدانست این مجرد است، احتمالاً ببخشید این متأهل است. امام میدانست این متأهل است. تنها چیزی که هست اینه، چون قضیه خاصه شخصیه است. عامی نیست که شما مقیدش کنید، مطلق نیست که مقیدش کنید، یه قضیه شخصیه است. تنها این است که امام میدانست این شخص متأهلی هست. میگیم بسیار. از طریق علم غیب میدانست یا از طریق علم عادی؟ از طریق علم غیب که به درد نمیخوره به این مسائل، چون با علم غیب در قضاوت ها قضاوت نمی کردن، سابقا هم مفصل داشتیم. از طریق علم عادی بسیار خوب میدانست که این قیافش نشون میده آدم متأهلیه. بسیار خوب. آیا خانوادش هم اندهو پیشش هست؟ اگر پیشش سالمه، بیماره. حتی بعضیا میگفتن اگر عادت باشه، عادت ماهانه، شوهر این محسن نیست، باید در شرایطی باشه که بتواند از همسرش استفاده کند تا محسن باشه. آیا میدانستن این در حالت عادت یا نیست؟ اینها آخه امام از طریق علم عادی همه اینها رو میدانسته. این که خیلی احتمال بسیار بعیدی هست که همه اینها رو از طریق علم عادی میدانستن. بناهن علازالک محل کلام ما از قبیل متعارضه اینه، نه از قبیل مطلق و مقید. و شاهد علازالک، این شاهدم دقت کنید، حدیث یک باب 16 است از ابواب زنا، باب زنا. زنی آمد خدمت علی علیه السلام، عرض کرد که انی زنی تو، طهرنی یا امیر المؤمنین. حضرت از سوالاتی که ازش کردن گفتن الک بعلون، همسر داری؟ قالت نعم. الک بعلون؟ قالت نعم. بعد از آن گفت بله. فرمود هو حاضرون او مسافر، بلت هستش یا در سفره. ببینید اونجا که بین محسن و غیر محسن تفاوته، امام داره جزئیات رو سوال میکنه. یه حدیث یک باب 16. حدیث دوی باب 16، یه مردی آمد خدمت علی علیه السلام، از کد انی زنی تو، طهر می. حضرت فرمود الک زوجتو، زوجه داری؟ از کد نه. فرمود افمقیمتون معک فی البلد، با تو این شهره یا در سفره؟ جزئیات و سوال میکنن اگر فرق بین محسن و غیر محسن باشه. چه رقم از در وارد بشود و سوال و جوابی نکنن از محسن و غیر محسن؟ آیا زوجه ای داره، نداره، معهو هست، معهو نیست، مسافره، حاضره، مریض، سالمه؟ فرمان اعدامش رو صادر کنن. اینا همه مؤید این میشود که چی؟ که اینجا از قبیل متعارضه این است، نه از قبیل مطلق و مقید. این دو. و اما سه، ما میتوانیم بگیم اصلا این روایات طایفه دوم و سوم معرضون انهای اصحابن، پس از درجه اعتبار ساقط. چرا؟ برای اینکه جلو چشم همه اصحاب بوده و متعدد و متکاثر هم هست، 7-8 تا روایت طایفه دوم سوم رو هم رفته، در کتب معتبره هم دیده میشه، بعضی اسنادش هم معتبره، جلو چشم همه اینها هم بوده. مطلق و مقید هم همه اصحاب و فقهای بزرگ بلد بودن، پای خون مسلمان هم در میان بوده، پای خون، در این حال اعتنا نکردن به طایفه دوم و سوم، حکم دادن به طایفه اول مطلقا. مطابق با اعتیاد، اعتیاد در صورتی است که ما دلیل کافی برای اثبات مطلب نداشته باشیم. شما اعتیاد کنید هیچ زانی را حد نزنید، اعتیاد هم ها چطوره؟ هیچ حدی جاری نکنی برای هیچ کس. اینو شما میفهمی، اما این همه فقهای قرون و عصر نفهمیدن. 14 قرن گذشت، تکرار نکنید، 14 قرن گذشت، این همه فقهای بزرگ قوی پیکر، افراد استوانه های فقه، اونا نفهمیدن که احتیاط کار خوبی است در دماغ. اونها این روایات مفصله رو ندیدن، با اینکه تعدادش کثیر است در کتب معتبر نقل شده، لابد یه عیبی تو اینا دیدن که در یه مسئله‌ای که با دماء مسلمین سر و کار داره، طایفه اولا رو گرفتن، طایفه دوم و سوم گذاشتن کنار، اصلا اعتنایی به اینها نکردن. حالا اون مادون ایقاب که تصریح داره، درش تصریح داره به ایقاب، با اینکه تصریح داره همش تصریح داره، تعدادش تصریح داره به ایقاب، چطور ما میتوانیم بیاییم این رو حملش کنیم بری؟ نمیشه اینها. حالا اجازه بدید، حالا یه خود حوصله کنید. دو تا از فلازاله، چهارم نکته چهارم این از ما، دو تا روایت در بین این روایات داریم که حمل کردن اینها رو بر مقید خیلی مشکل. روایات یک، ما به دو لطف کنید، یک بذار من این دو روایت رو بخونم آقا. یکی عرض کردم چی؟ یک باب دو. ببینید، روایت یک باب دو از ابواب حد لباد، روایت ابی بکر از نمی انا ابی عبدالله علیه السلام قال اتی امیر المؤمنین به امرأت و زوجها قد لات زوجها به ابنها من غیره و سقبه سقبه تصریح و شهد علیه به ذالک شهود. شاهد اینجاست. فامن بهی فزر و به سیف حتی قتل، فاعل رو دستور داد بکشن. و ضرب الغلام دون الحد، غلام که نابالغ بود اونو دون الحد زد. و قال، اینجا رو دقت کنید، اما لو کنت مدرکن لقتلتک. مدرک یعنی چه؟ یعنی بالغ. اگر بالغ بودی تو را هم به قتل میرسنده. معنیش این است که اگر 15 سال تمام داشتی همینجا به قتل میرسنده. نمیگه اما لو کنت بالغا و متزوجا. غلام بالغ درش نادره، 15 ساله فرد نادره. آقا بگن، میفرماید یه ذره سن بیشتر بود میکشتن. نمیگه متزوجم بودی، زوجتم پیشت بود، عروسیم کرده بودی، اینا رو نمیفرماید. این روایت رو شما چه رقم مقیدش میکنی؟ خب حالا اونایی که تفصیل ندادن فرق نداشتن بین فاعل مفعول، این آیونی که اخیراً میگن فرق نمیزنن، میگن همون طایفه دوم عمل کنیم، طایفه سوم رو بهش چندان اهمیت نمیدن، ما با اونا داریم میگیم. یه روایته. میدونم، یعنی حضرت شوخی داره میکنه بایش؟ نه شوخی نه جدی. نفهمیدیم دیگه چی میشه. بین شوخی و جدی ما چیزی بلد نیست. حالا اجازه بدیم. و اما حدیث دوی باب دو، یک باب دو، دوی باب دو دارن به این که باز داستانی از علی علیه السلام است و فرمود هر دو رو دستور داد کشتن، هم فاعل و هم مفعول، و تعبیر از مفعول به غلام میکنه. غلام بچه سال، اینی که بچه سال بوده آخه نباید سوال بکنن، غلام که غالبا متزوج نیست، نباید یه اشاره بکنن علک زوجه، مگر اینکه بگید آقا ما تفصیلی در تفصیل رو میگیم، ما قول به تفصیل رو که مطابق طایفه دوم است نمیگیم. این آقا جون که گفتن طایفه دوم رو چسبیدن، طایفه سوم اعتنایی نکردن. از کردم این آقایونی که فتوا میدن، آقای خویی و از دیگر که فتوا میدن، میگن مطلقا فرق بین محسن و غیر محسنه. توجه نمی کنید، اینا میگن مهم طایفه دومه و طایفه دوم مقیده. علی کل حال این چند تا نکته بود. حالا بعد از آنی که ما با توجه به این چند نکته فهمیدیم که بین این روایات اگر نگیم معرضون انها هستن طایفه دوم و سوم، حداقل تعارضه. حالا که متعارضین شدیم میبینیم چه کار کنیم. جمع دلالی نبود، تقیید در اینجا ممکن نشد به خاطر این چند نکته که عرض کردم. حالا که میخواهیم مرجحات رو حساب کنیم، اولین مرجحات چیه؟ شهرته. شهرت با کدام یک از این دو گروهه؟ سه گروهه. گروه اول شهرت فتوایی مطابق اولی است. بنابراین اگر مرجحات رو بخواهیم بگیریم، شهرت فتوایی مطابق اول می شود و میگوید مطلقا حده الاعدام ولا فرق بین المحسن و غیر المحسن ولا بین الفاعل و المفعول. یه مرجع. اگر معرضون انها هست که هیچی. اگر گفتیم ترک استفسار، روایات کثیر است در محل ابتلاء، اون دو روایت کثیره، اگر اینو گفتیم معرضون انها رو نگفتیم تعارض میشه. حالا که تعارض شد مرجحات میخواییم. اول المرجحات عبارت است از مسئله شهرت و شهرت هم مطابق. ان قلت طایفه اولا موافق عامه است، این عیب داره. اگر اون حسن دارد که مطابق مشهوره، ولی این عیبم داره که موافق للعامه است، طایفه دوم و سوم مخالف اکثریت عامه است. عامه هم مطلقا گفته بودن غالبا، فقط یکی از دو قول شافعی بود که مفصل بود، پس طایفه مفصل خلاف عامه است، طایفه مطلق موافق عامه است. اگر یه مرجح دارد یک خلاف مرجح هم داره، یعنی به عبارت دیگر طایفه اولا یه مرجح داره، ثانی و ثالث هم یه مرجح داره. این مطابق مشهوره، اون دوتا مطابق مخالف عامه هستن و مخالفت عامه جز مرجحاته. این قلت قلنا، ما قائل به ترتیب بین مرجحاتی، مرجحات ترتیب داره. بعضیا شاید مثل مرحوم آقای آخوند در کفایه قائل به ترتیب نباشن، یه مرجع این طرف میاد یه مرجع اون طرف میاد، میگن خب این قویس از این نظر، اون قویس از اون نظر، هر دو قوتی دارن من جهت، ضعفی دارن من جهت، ولی ما قائل به ترتیب بین مرجحاتیم. ما اول مرجحات شهرت میدانیم، مادام که این مرجع اعتنایی به مرجع دیگر نداری، غالبا هم قائل به ترتیب بین مرجعات شدن. اگر قائل به ترتیب بین مرجعات بشیم، دیگه مسئله موافقت و مخالفت عامه در اینجا مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه. مال چیه؟ حالا اون که تأثیری نداره، شما میگه یه تفسیر سومی قائل بشی، بگید اگر رجل نتا رجلن این یه حکم داره، اگر اتا غلامن این یه حکم داره، دیگه این تفسیریست که نه سنی داده و نه شیعه. هیچ کسی همچین تفسیری بین این که چی باشد نداره. جمع دلالی ممکن نشد، عرض کردیم جمع دلالی ممکن نیست، جهات مختلفش هم گفتیم. حالا در اینجا دو راه دیگر بعضی آمدن انتخاب کردن برای از بین بردن طایفه دوم و سوم. دو راه دیگر بعضی از آیون انتخاب کردن برای از بین بردن طایفه دوم و سوم احادیث، یعنی تقویت قول معروف و مشهور. یکیش اون راهی است که شهید ثانی در مسالک گفته، مسالک جلد دو صفحه 433، ایشون می‌فرماید طایفه مفصله ضعاف السند است، همه روایتی ضعیف. شهید ثانی هم از کسانی است که در اسناد احادیث خیلی وارده و خیلی هم دقت میکنه، مسالک همه جا موشکافی میکنه در اسناد احادیث. ایشون میاد دونه دونه اینها رو ذکر میکنه، اون ابوبصیر مشترکه، اون ابان مشترکه، دونه دونه این احادیث رو تضعیف میکنه، میگه همش ضعیف. و به این وسیله میخواد طایفه دوم و سوم روایت مفصله رو از کار بیاندازه. عبارت شهید ثانی در مسالک اینه که میخوانم: و هاذه الاخبار مع کثرتها مشترکتون فی ضعف سند. خودش اعتراف میکنه مع کثرتها، هاذه الاخبار مع کثرتها مشترکتون فی ضعف سند، با این که روایات مفصله زیاده همشون ضعیف سند. ما در جواب مرحوم شهید ثانی عرض میکنیم ولو این تأیید قول مشهوره، ولی این تأیید درست نیست. اولا روایات وقتی متضافر شدند و در کتب معروف و معتبر نقل شدند، دیگه اسنادش رو نباید نگاه کرد. 17 تا روایت راویان متعدد در کتب اربعه، کتب مشهوره نقل کردن، ما روایت 3 تا 4 تا که میشه در کتب معروف باشه ما اینا کافی میدونیم، تا چه رسد به این که تعداد خیلی بالاتره. شما بخواید با ضعف سند این احادیث رو این همه رو از کار بیاندازید نمیشه. حالا اولا، ثانیاً بعضی از این روایات معتبره، از جمله روایت ابن عمی عمیره، روایت 8 باب 3، ابن عمی عمیر ان عدت من اصحابنا، من 8 باب 3 سندشو براتون بخونم ببینیم کجاش عیب داره. محمد ابن الحسن شیخ طوسیه به اسناده عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی از ثقات، بین مرحوم شیخ طوسی و حسین ابن سعید وسائطی هست. این وسائط هم در جامع الروات نقل میکنه صریحا که این وسایط هم ثقاتن. طریق الشیخ الى الحسین بن سعید صحیح. آخر جامع الرواة اگر ببینید، آخر خیلی از کتب رجالی شاد این هست که طرق شیخ طوسی رو به رواة بیان میکنه. طریقه الى فلان کذا، طریقه الى فلان کذا، و همچنین طرق صدوق رو، طریقه الى فلان کذا. کل اینی طریقش رو نقل کرده، همه جا سلسله سندش نقل کرده، ولی شیخ طوسی در تهذیب و استبصار تمام سلسله سند رو نقل نمی کنه. یه بار نقل می کنه طریقی الى فلان، دیگه نقل نمی کنه. مرحوم صدوق هم در ملا یحضر طریقش رو همیشه نقل نمی کنه، یه بار نقل می کنه. حالا اینجا طریقی که شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی داره طبق تصریح کتب رجال طریق معتبر، تا اینجا معتبر شد. حسین بن سعیدم که معتبر. عن ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیرم که از معارف و از ثقات بزرگوار. عن عدت من اصحابنا، اگر عیبی باشه عن عدت من اصحابنا است که بگیم مرسله است، ولی همه میگویند مرسلات ابن ابی عمیر کلمسندات صحیحه، مطابق مشهور این روایت روایت صحیحه. چرا شما این روایت مفصل رو هم ضعیف میدانید؟ چرا؟ به خصوص این که نمیگه ان بعض اصحابنا، دقت کنید عرضمو، فرق است بین ان عدت من اصحابنا یا ان بعض اصحابنا. بعض اصحابنا با سبکتره، ان عدت من اصحابنا قویتره. ما اگر ابن ابی عمر بگن بعض اصحابنا قبول میکنیم، حالا که گفتن عدت من اصحابنا چرا قبول نمیکنید؟ پس اشکال شهید ثانی در مسائل به طایفه مفصله به ضعف سند از دو جهت قابل خدش است. و اما اشکال دومی که به این روایات کردم، ما رو مبنای خودمون، روز قیامت ما رو از مبنای خودمون سوال میکنه، نه از مبنای شهید ثانی. ما رو مبنای خودمون رو باید روایات معتبری درج کردیم، و روز قیامت هم باید از مبنای خودمون دفاع کنیم، نه از مبنای شهید ثانی. خیلی خوب، ایشون هم به مبنای خودش، ولی روایت ابن ابی عمر چیکارش کنیم؟ دومی رو چیکارش کنیم؟ این که بنا همه مبانیه، مبنایی نیست. و اما جواب دومی که از کردم داده شده است، یعنی اشکال دومی که بر روایات مفصله کرده ان، اشکال به موافقت هم. من اینو فراموش کردم بگم، اینو بگم قبل از جواب دوم. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار، میدونید اون جلدهای آخر بهار الانوار بحث‌های فقهی مفصلی داره و خیلی هم خوب علامه مجلسی وارد میشه. بعضیا علامه مجلسی یه محدث ساده میدونن، در حالی که این بزرگوار یه محقق در عقاید و معارف و یه محدث قوی و یه فقیه. بحث های فقهی مجلدات آخر بهار یه بحث های عمیق و قابل توجهیه. مرحوم علامه مجلسی به روایات تفصیل که میرسه میگه یه اصح و سندنه، روایات تفصیل و اصح و سندن میدونه. بخواهید در روضة المتقین جلد یک، جلد ده ببخشید، صفحه 77، روضة المتقین ظاهراً جلد، از مجلسی نقل میکنه. از مجلسی در بهار نقل می‌کنه. در اونجا در روضة المتقین شرحهایی داره، در ضمن شرحهایی که در اونجا هست، من ببینم عبارت روضة المتقین جلد دهمه. ببخشید این مجلسی اوله نه مجلسی دوم. مجلسی اول پدر، روضة المتقین جلد 10 صفحه 77. کم فرق بین کلام شهید ثانی که میگه تمامش ضعیفه و کلام مجلسی اول که میگه این طایفه ثانی اصح و سندنه، اصح و سندنه. خیلی بین این دوتا تفاوت. و اما اون دوم هم من بگم این بحث امروز تمام بشه. و اما اون دومی که اشکال دومی که به طایفه مفصله کردن عجیبه، بعضی ها گفتن این مطابق اهل سنت موافق للعامه، و چون موافق عامه است ما میذاریمش کنار. چرا؟ تصریح هم کردن گفتن چون مشهور بینهم تفصیله. آیا این حرف درسته؟ اهل سنت قائل به تفصیلن؟ مشهور بینهم تفصیله؟ عکسه. مشهور بین اونها مثل مشهور بین ماست، مطلقه. تفصیل در میان اونها هم شازه، در میان ما هم شازه. من نمیدونم این آقایونی که آمدن قائل شدن طایفه مفصله رو هم کنیم بر مسئله تقیه، تقیه از کی؟ مالک که قائل نیست، احمد که قائل نیست، ابو حنیفه که قائل نیست، شافعی در یه قولش مفصله. تقیه از احد قوله شافعی نمیشه. پس اگر بنا هست این روایات رو کنار بذاریم، راهش همان است که عرض کردیم. باز این مسئله تتمه‌ای داره که فردا عرض خواهیم کرد.